ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه سوم مرداد 1401 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، رسانه‌های بلژیک از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر داده و میگویند که احتمال دارد ایالات متحده درخواست استرداد اسدالله اسدی را بدهد. روزنامه‌های هتلت نیوز و د مورخن در از انتشارات بلژیک روز دوشنبه با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است خبر دادند. به نوشته روزنامه تایمز بروکسل، آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی قبلاً آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار داده، برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد. اسدالله اسدی متهم است که ماده انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را در سال 2018 هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند. در ایران نایب رئیس انجمن داروسازان اعلام کرد در موج جدید کرونا برخی داروها کمیاب شده است. به گزارش هممیهن آنلاین، علی فاطمی در این باره افزود داروها به طور میانگین 70% گران شده و این افزایش قیمت حتی در بعضی از داروها به بیش از 100% هم میرسد. هممیهن آنلاین در ادامه این گزارش به نقل از یک متخصص عفونی که اسمی از وی برده نشده میگوید داروهایی که برای تقویت سیستم ایمنی بدن تجویز می شود با محدودیت مواجه شده و محدودیت دارویی در کشور وجود دارد. بیشتر یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 15 تیر ماه در یک نشست مشورتی هشدار داد کمبود دارو در ایران به وضعیت بحرانی نزدیک شده و اگر این روند ادامه یابد کشور با کمبود شدید دارو مواجه خواهد شد. عبدالحسین روح الامینی در این حال گفته بود تنها در داروخانه 13 آبان که مرجع تأمین دارو در کشور است کمبود 356 قلم دارو به چشم می‌خورد و صنعت داروسازی در شرف تعطیلی است. همچنان در ایران بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، اینترنت ثابت و همراه روز دوشنبه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده است. در اولین واکنش رسمی به این موضوع، شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد قطعی اینترنت‌های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد. اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در این حال تأیید کرد که از صبح دوشنبه اختلال ایجاد شده باعث قطعی موقت اینترنت در برخی نقاط کشور شده است. در همین حال سایت خبری تجارت نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری دلیل قطعی گسترده اینترنت را اختلال برق در ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد. و در خبری دیگر، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی گفت مبنای نصب دوربین‌های فراتر از پادمان آژانس رفع اتهام‌ها از ایران بوده و اگر اتهام‌ها پابرجاست دلیلی برای ادامه این کار دوربین ها وجود ندارد. اظهارات محمد اسلامی پس از آن بیان شد که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود طی حدوداً 5 هفته گذشته امکان نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت های هسته‌ای ایران داشته است. آقای جمالی،
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اجازه کار دوربین‌های آژانس را منوط به رفع اتهامات پرونده هسته‌ای ایران کرد. گزارشی خواهید شنید از انتقال زندانیان سیاسی از قرچک ورامین به اوین تهران. وزیر امور خارجه روسیه میگوید هدف اصلی مسکو در اوکراین سرنگونی دولت این کشور است. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در واکنش به اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد خاموش بودن دوربین‌های نظارتی آژانس گفت در صورت برقراری اتهامات دلیلی ندارد که دوربین‌ها به جا بمانند. آقای اسلامی روز دوشنبه دوربین‌های آژانس را به برجام مربوط دانست و گفت اگر طرف‌های برجام به این توافق برگردند ایران نیز در این باره تصمیم خواهد گرفت. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند را جویا شدم.
آقای اسلامی یا با گذشته برنامه اتمی ایران ناآشناست یا خودش رو به این ناآشنایی متهم میکنه، برای اینکه در سال 2007 میلادی تقریبا یک سال و اندی بعد از اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم رو آغاز کرده در دولت آقای احمدی نژاد، شورای امنیت قطعنامه ای صادر کرد و هر نوع غنی‌سازی اورانیوم رو برای ایران منع کرد. قطعنامه 1747 کاملا روشنه که دریافت هر نوع مهارت فنی، صدور هر نوع ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم رو از جمهوری اسلامی منع میکنه. و اگر دوربین ها نصب شدن، شماری از دوربین ها به علت تعهداتی است که معاهده منع گسترش سلاح های اتمی پذیرفتن و ایران در ردیف این کشورهاست، و بخشی دیگر از دوربین ها مربوط به تاسیساتی است که شامل پذیرفتن داوطلبانه پروتکل الحاقی میشه، و این به این علت است که یک دوره انتقالی بگذره تا ایران و آژانس و جامعه جهانی به یک نوع توافق برسن. این به هیچ وجه توجیه این نیست که جمهوری اسلامی میتونه غنی‌سازی اورانیوم انجام بده. و حالا برخلاف تمام این تعهدات، از سال گذشته که جمهوری اسلامی آغاز کرد به کاهش دادن تعهداتش در اجرای برجام، این قانون شکنی ها همچنان ادامه پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو در یک گامی ساختن بمب اتمی قرار داده. به نظر من اون چیزی که از زبان آقای اسلامی شنیده شد این است که جمهوری اسلامی واقعا حتی الان داره فکر میکنه به زمانی که، و این زمان خیلی دور نباید باشه، که پروتکل الحاقی رو هم پشت سر بگذاره و این وضعیت میتونه ایران رو در ردیف دهمین کشور صاحب بمب اتمی دنیا قرار بده و این نگرانی های رو در آژانس در منطقه و نزد جوامع جهانی ایجاد میکنه.
آقای تقی‌زاده، جدای از موضوع دوربین های آژانس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که غنی‌سازی 60% و اهداف این غنی‌سازی برای آژانس مکتوب شده و حتی میگه که غنی‌سازی 90% رو هم راکتورهای تحقیقاتی قبلا انجام دادند. معنای صحبت های محمد اسلامی در این زمینه چه است؟
یک تهدید مستقیم تازه. از زمانی که آمریکایی ها تمایلشون نسبت به ادامه مذاکرات کمتر دیدن و شکل برنامه‌های اتمی ایران در صورتی خودش رو نشون میده که واقعا یک تهدید واقعی است و زمانی دیگه برای ادامه وضع موجود وجود نداره، حالا جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام بدون اعلام آمریکا واکنش نشون میده. سردی طرف‌های مذاکره کننده با جمهوری اسلامی باعث شده که میزان تهدیدات رو جمهوری اسلامی بالا ببره. این وضعیت خیلی سختیه. به این ترتیب که واقعا جمهوری اسلامی میخواد این وضعیت داشتن یک قدرت بالقوه اتمی رو حفظ بکنه و ضمناً چون نیاز مالی داره به نوعی از توافق هم دست پیدا بکنه، ولی ادامه این وضع برای جامعه جهانی ممکن نیست و چون به نوعی شاید دیگه مذاکرات اتمی سرد شده، جمهوری اسلامی هر روز یک بهانه تازه و هر روز یک نوع تهدید تازه رو مطرح میکنه. این که شما غنی‌سازی 90% انجام میدین به شکل آزمایشگاهی دلیلی بر پذیرش اون طرف جامعه جهانی نیست. پس همه کشورهای منطقه هم یک غنی‌سازی رو آغاز بکنند و دو تا هر میزان که میخوان غنی‌سازی بکنند. اجرای این نوع تهدید میتونه رقابت تسلیحاتی اتمی تازه‌ای رو در منطقه شکل بده و این نگرانی‌ها برای جامعه جهانی نگرانی جدی است.
آقای تقی‌زاده، اشاره داشتید به وضعیت موجود با نگاهی به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، از جمله سخنان امروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص مسئله برجام. گفته که جمهوری اسلامی هیچ عجله‌ای برای احیای این توافق نامه نداره و بر اساس منافع ملی تصمیم خواهد گرفت. با توجه به شرایط فعلی، گذشت زمان آیا به نفع برنامه هسته ایران هست یا به ضرر ایران تمام خواهد شد؟
خیلی سخته قضاوت کردن، ولی ادامه وضع موجود برای منطقه امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی همونطور که گفتم در یک خدمه ساختن بمب اتمی خودش رو قرار داده و باید اگر قرار باشه این ظرفیت ها رو واگذار بکنه، توافق جامعی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور با کشورهای موسوم به 5+1 داشته باشه، اگر در اون زمان آمریکا به این توافق برگشته باشه. اون چیزی که واقعا دشوار به نظر میرسه که قابل تحمل هست این است که جمهوری اسلامی بدون پرداختن هزینه این وضعیت رو ادامه بده. در سال 2015 که جمهوری اسلامی به توافق با گروه 5+1 رسید، بابتش مزد دریافت کرد، 150 میلیارد دلار پول نقد و همینطور اجازه صدور نفت. در صورتی که جمهوری اسلامی این پولها رو حتی پس هم بده، واقعا برگشتن به شرایط 2000 سال 2015 بسیار سخته. ولی جمهوری اسلامی به نوعی میخواد که گشایش مالی در کارش پیش بیاد، ولی در شرایط ایران قرار گرفته در وضعیت موجود که تجدید این شرایط یعنی برگشتن به سال 2015 مطلقا امکان پذیر نیست. حتی زمان اجرای بخش دوم تعهداتی که به عنوان برجام از اون یاد میکنیم تا 2 سال اندی دیگه به پایان میرسه و اون موقع شاید جمهوری اسلامی بخواد به قول خودشون قانونا وارد این مرحله بشه. تصور من این است که دیر یا زود آمریکایی ها ادامه این وضع رو ناممکن برای خودشون میبینن و اعلام خواهند کرد که به میز مذاکرات بر نمیگردن. جمهوری اسلامی هم در وضعیتی نیست که بخواد در این شرایط که هم دشواری‌های اقتصادی و هم نارضایتی‌های داخلی رو به اوج گرفتن هستن، دیده بشه که از نقطه ضعف داره مذاکره میکنه. تصور من این است که تقریبا بایستی که برجام رو یک موجود نه نیمه جان مرده تلقی کرد و منتظر بود ببینیم که جامعه جهانی به خصوص آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه واکنششون به این وضعیت چه خواهد بود.
رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
در مورد سخنان اخیر رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی هسته‌ای که در اوج یأس و ناامیدی به مذاکرات و برنامه هسته‌ای ایران اشاره کردند که پس از قریب به 2 دهه با آخوندها نشست و برخاست و وعد وعید و در نهایت امضای برجام اول امروز اینگونه به این نتیجه رسیدن، خواستم که به ایشون و به تمام سردمداران سیاسی آمریکا و اروپا عرض کنم که ارزش امضای هر قراردادی با ایران با نظام جمهوری اسلامی در حقیقت از ارزش اون همه کاغذ و مرکب و هزینه سفرها و هتل‌ها بسیار بسیار کمتره، چون باور به اعتماد به نظام جمهوری اسلامی، نظامی که اولین و آخرین دشمن خاک و ملت خودشه، دقیقاً مثل این است که به این باور داشته باشی که در امارات یا عربستان سعودی به زودی ملت بارش برف رو مشاهده خواهند کرد. تا به این حد عرض می کنم
حجاب اجباری باید برای مغزهای کثیفی باشه که به خودشون اجازه میدن کسی رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. باید مغزها تربیت بشه، نه اینکه با آزار و اذیت دیگران و لباس پوشوندن اجباری به اونها بخوایم امنیت ایجاد کنیم. حجاب یه امر اختیاریه، پوشش اختیاریه. طرف با توجه به شرایطش، با توجه به مکانهایی که هستش، با تشخیص خودش میتونه اون پوششی که دوست داره داشته باشه.
و اما سازمان بهشت زهرا در تهران تایید کرد که سنگ‌های قبری که تصاویر بی‌حجاب از زنان متوفی بر روی آن نقش بسته‌اند از روی مزار آنها پاک شده و این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت. سعید غضنفری مدیر عامل بهشت زهرا گفته که 98 سنگ قبر را که به توصیف او تصاویر مکشوفه داشتند جمع‌آوری و اصلاح شدند. در این باره و محدودیت‌های روزافزون بر زنان در ایران همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با زهرا باقری‌شاد، فعال حقوق زنان و پژوهشگر جنسیتی در سوئد که با هم می‌شنویم.
خانم باقری‌شاد، بیش از 4 دهه است که حجاب دغدغه اصلی جمهوری اسلامی شده. نزدیک به 40 نهاد و سازمان برای حجاب و عفاف بودجه می‌گیرن و تبلیغ می‌کنن و کار می‌کنن. اینکه موفق بوده یا نه بحث دیگری است، اما چرا به یک بار این حجم از برخورد رو در پیش گرفتن؟ حتی روی سنگ قبر هم دیگه حساسیت نشون میدن.
ببینید یه تئوری هست در جزء تئوری‌های نوین مردانگی مرتبط با فمینیسم که اینطور عنوان می‌کنه که الزاماً مردها فقط وقتی که در موقعیت کاملاً فرادست باشن اعمال خشونت نمی‌کنن، بلکه زمانی هم که مردها متوجه میشن اون اقتدار و قدرتشون رو دارن از دست میدن به واسطه افزایش قدرت زنان یا به واسطه افزایش آگاهی فمینیستی زنان، این اتفاق وقتی میفته اونها بر شدت خشونتشون اضافه میکنن. اجازه بدید یک مثال بزنم. ما داریم میبینیم در سالهای اخیر در جامعه ایران چقدر زنان ایرانی علارغم فشارهای شدیدی که از طرف حکومت به صورت سیستماتیک به اونها وارد شده از نوع تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان، علارغم تمام این سرکوب ها و ستم ها و تبعیض ها چقدر رشد کردن، چقدر مقاومت مدنیشون افزایش پیدا کرده در برابر تمام این تبعیض ها و سرکوب ها. برای مثال چقدر بیشتر از گذشته هنجارهای ناموسی رو میشکنن، به همین دلیل ما میبینیم خشونت های ناموسی علیه زنان افزایش پیدا کرده. بنابراین این داره نشون میده که در جامعه ایران حکومت که یک حکومت کاملا مبتنی بر ارزش‌های مردسالار زن ستیزانه است، هر چقدر با مقاومت مدنی زنان مواجه میشه و هر چقدر میبینه که با وجود تمام محدودیت‌ها زنان دارن تلاششون رو برای پیشرفت افزایش میدن، واکنش شدیدتری برای سرکوب زنان در پیش میگیره، خشونت‌هایی رو که وجود داره تشدید میکنه. اگر پیش از این فقط یک گشت ارشاد وجود داشت، در خود اون گشت ارشاد هم که به هر حال یکی از بزرگترین مظاهر سرکوب زنان در جامعه ایران بود، اما الان بحث حجاب به اداره ها، رستوران ها، داروخانه ها، بیمارستان ها و جدیداً هم قبرستان ها کشیده شده. این نشون دهنده این هستش که به نظر من حقیقتا جمهوری اسلامی از آگاهی که زنان در جامعه ایران دارن به دست میارن احساس خطر شدید کرده. قدرت گرفتن زنان در جامعه ایران پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه و بنابراین متوجه شده که باید این به اصطلاح آسیب پذیریشو از این ناحیه کمتر بکنه و بنابراین به سرکوب هرچه شدیدتر زنان دست میزنه. یکی از این حوزه ها بحث حجاب اجباری هست و شدت یافتن فشارها و سرکوبها در این زمینه.
خانم آقای ارشاد، اشاره کردیم به افزایش مقاومت مدنی زنان و همچنین هنجار شکنی که زنان در پیش گرفتن. از همون ابتدا که حجاب اجباری شد در جمهوری اسلامی زنان زیادی با حجاب اجباری مخالفت کردن، هنوز هم مخالفن، حتی از خودی های نظام هم جست گریخته اعلام کردن که مخالف حجاب اجباری هستن. کارزارها و کمپین های زیادی هم برای مخالفت حجاب برپا شده. واقعا جامعه مدنی چه نقشی داره در این میون؟ اصلا راه مشخصی برای مبارزه وجود داره؟
من فکر کنم راه مشخص رو خود زنان در داخل جامعه ایران برای ما روشن کردن. مقاومت اونهاست که باعث شده که فشارهای جمهوری اسلامی تشدید بشه، همونطور که گفتم واکنش شدید جمهوری اسلامی در پی داشته. زنانی که دارن به شیوه های مختلف در برابر سرکوب ها مقاومت میکنن و مبارزه میکنن، مسیر رو اونها دارن در داخل ایران برای همه ما روشن میکنن. اما اون چیزی که مسلمه اینه که ما در هر کجا با هر شکل از کمپین و حمایت و هر حرکتی باید به تقویت اون جامعه مدنی و زنان و مقاومت زنان در اون جامعه مدنی دست بزنیم. هر گروهی، چه گروهایی که خودشون این روزها اعلام میکنن محجبه هستن اما مخالف حجاب اجباری هستن، چه زنان سکولار، چه حتی افراد دیگه‌ای که ممکنه عقاید مذهبی داشته باشن اما با حجاب اجباری مخالفن و این مخالفت رو دارن ابراز میکنن، اما یک چیز رو به نظر من نباید از یاد ببریم. تمام این کمپین ها، این حرکت ها و این حمایت ها نباید شکل قیمومیت گرایانه برای زنها داشته باشه، نباید به شکل تعیین تکلیف برای زنها در داخل ایران پیش بره، بلکه باید به نوعی صدای اونها رو در جامعه خارج از ایران ما بتونیم بیشتر منعکس بکنیم، به نوعی اجازه بدیم که در رسانه های مختلف اگر دسترسی داریم این صدا بیشتر منعکس بشه و حالا از راه های مختلف به تقویت این صدا و به نوعی تقویت این مبارزه ها در داخل ایران اقدام بکنیم، برای اینکه اون چیزی که باعث شده حکومت بیش از هر زمان از به اصطلاح انقلاب زنان در داخل ایران بترسه، کمپین هایی نیستن که در سوشال میدیا الزاماً دارن اتفاق میافتن. اینو فراموش نکنیم، اهمیت این کمپین ها سر جاش
ماله.
نمیشه منکر شد، اما اون چیزی که باعث ترس حکومت میشه مقاومت مدنی زنان در داخل جامعه ایران هست.
زهرا باقری شاد فعال حقوق زنان و پژوهشگر جنسیتی در سوئد بود. اما چند روز بعد از انتقال زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین به زندان اوین تهران، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ هم به اوین منتقل شدند. آرش صادقی فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین در توییتر خود نوشته که تمام زندانیان سیاسی تهران بزرگ به بند 6 زندان اوین منتقل شده و قرار است طبقه اول بند 6 به زندانیان سیاسی تهران بزرگ اختصاص یابد. درباره جزئیات این انتقال با آرش صادقی گفتگو کردیم.
تقریبا از 2 هفته پیش صحبت‌هایی در مورد انتقال زندانیان سیاسی به بند 350 وجود داشت و حتی به بچه‌های بند 350 یا همون بند 6 گفته بودند که این انتقال صورت خواهد گرفت. یه سری زندانیان عادی که در بند 350 حضور داشتن اونها منتقل شدن به بندهای دیگه زندان اوین و همینطور یه بخششون رو فرستادن زندان تهران بزرگ و نهایتاً دیگه این انتقال دیروز صورت گرفت و حدود 43 زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ بودن منتقل شدن به بند 350. پیشتر خب سیاستی که سازمان زندانها و دستگاه قضایی در پیش گرفته بود سالهای 88 بود. کلیه زندانیان سیاسی را بردن، هم خانومها و هم آقایون رو در 2 بند قرار دادن و خب شرایط به شدت هم ایزوله بود. در اون سالها فکر میکنم فقط یک مقطع خیلی کوتاهی در سال 88 تلفن این بند نصفان و بند آقایان 350 باز بود و به علت چیزی که حالا اونها دادن بیانیه یا حالا اعتصاب اونها میدونستن، خب تلفن رو اومدن قطع کردن. این 2 بند من اشاره بکنم که هر دوش نزدیک بند 209 وزارت اطلاعات هست و دیوار به دیوارن تقریبا. این سیاست متمرکز شکست خورد چون خب خیلی از زندانی ها از طیف های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و با هم کار مشترک انجام دادن، بیانیه دادن، اعتراض کردن و مرحله بعدی سیاست تمرکز زدایی بود که زندانیان سیاسی رو در بندهای مختلف زندان اوین پخش کردن، بعد اونها رو منتقل کردن به زندانهای دیگه مثل تهران بزرگ، مثل قرچک، مثل رجایی شهر. ولی خب این تمرکز زدایی هم مجدد شکست خورد چون بخشی از این زندانی ها منتقل شدن به زندانهای عادی و در کنار زندانیهای عادی قرار گرفتن و شرایط اون زندانها رو که شرایط واقعا فاجعه باری هم داره، چه قرچک ورامین و چه تهران بزرگ، اومدن و رسانه‌ای کردن با نامه هاشون، با اعتراضاتشون، با اعتصابشون و یک جایی دستگاه قضایی و سازمان زندان ها به این نتیجه رسیدن که خب مجدد برگردن به اون سیاست پیشین و بیارن این افراد رو به صورت متمرکز قرار بدن در 2 بند تا بتونن خیلی راحت تر اینها رو کنترل بکنن، چون در اونجا عملاً به خاطر گستردگی و بزرگی اون زندان نمیتونستن حالا چه خانم‌ها و چه آقایون رو کنترل بکنن و من فکر میکنم این سیاست در راستای ایزوله کردن هرچه بیشتر زندانیان سیاسی هست.
گفتگویی بود با آرش صادقی فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین. اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز دوشنبه به استانداران دستور داد تا پایان شهریور ماه افرادی را که معتاد متجاهر خوانده شدند از سطح شهرها جمع‌آوری کنند. پیشتر سخنگوی شورای شهر تهران تعداد این افراد در پایتخت را بیش از 20,000 تن برآورد کرده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
در تهران میگویند پاتوقشان اینجاست، مولوی، شوش، هرندی. پلیس آنها را معتادانه متجاهر مینامد. متجاهر صفتی است که در قوانین جمهوری اسلامی برای معتادانی استفاده میشود که به طور آشکار و در ملأ عام مواد مخدر مصرف میکنند. تقریبا در همه شهرها هستند. آذر ماه پارسال آمار تقریبی این افراد در کل کشور بیش از 65 هزار نفر اعلام شد. معاون اجتماعی استاندار تهران میگوید 50% معتادان متجاهر کشور در استان تهران به سر میبرند. سخنگوی شورای شهر تهران به تازگی گفته بیش از 20 هزار نفرشان در نقاط بیدفاع پایتخت زندگی میکنند. احتمالاً منظور حاشیه شهر است. افزایش حاشیه نشینی و بیکاری دو علت زیاد شدن تعداد معتادان متجاهر ذکر شده. وزیر کشور در جلسه‌ای با حضور استانداران سراسر کشور با آنها دستور داده تا آخر تابستان امسال این معتادان را جمع‌آوری کنند. احمد وحیدی گفته معتادان متجاهر به چهره عمومی شهرها آسیب می‌رسانند و برای امنیت خطرناکند. پلیس مأمور جمع‌آوری آنهاست. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم 35 سال است که در ایران فعالیت می‌کند. مراکز درمانی هم 20 سالی از آغاز کارشان می‌گذرد. اما برنامه دولت برای رسیدگی به وضعیت این شهروندان چیست؟ آیا راهکارهای موجود در درمان و بازگرداندن مجدد این معتادان به جامعه نتیجه داده؟ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ضعف‌های قانون می‌گوید.
قانونگذار اومده گفته که این معتادین متجاهر رو شما ببرید، 1 تا 3 ماه اینها رو درمان بشه، اگه نشودن 1 دوره دیگه تمدید بشه، یعنی بعد از فرایندهای طولانی حد اکثر 6 ماه. قانون ما هم همینه میگه، میگه معتاد ملزم است بره خودش درمان بکنه، اگر درمان نکرد و تجاهر به اعتیاد کرد مجرمه. حالا من میگم چرا شما عدد میذارید؟ مثلا یک کسی بیماری مثلا دیابت داره، فشار خون داره، خب شما میتونید بگید ظرف 2 ماه باید این درمان بشه، 1 ماه باید درمان بشه.
مشکل دیگری که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح میکند ساماندهی خورده فروشان است. اسکندر مؤمنی میگوید تا خورده فروشان جمع آوری نشوند این چرخه ادامه پیدا میکند. در سطحی وسیع تر ایران به خاطر همسایگی با افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است در مسیر ترانزیت این مواد قرار دارد. نداشتن تجهیزات مدرن برای مبارزه با قاچاقچیان از مشکلاتی است که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مقصر آن را کشورهای غربی و تحریم‌هایشان می‌داند.
یعنی تجهیزاتی که ما در مبارزه با مواد مخدر نیاز داریم، الان تجهیزات ما بعضن مال نسل‌های قبله، ما الان نسل‌های جدیدی اومدن که بسیار از قاچاقچیان شاید تجهیزاتشون از ما بهتر باشه، ما داریم برای شما کار میکنیم، شما ما رو تحریم میکنید.
وجود دستگاه‌های متعدد متولی رسیدگی به وضعیت این معتادان و ضعف در هماهنگی بین آنها از مشکلات دیگر است. تأکید دولت بیشتر بر مردمی سازی مبارزه با مواد مخدر است. در چرخه درمان، بازپروری و ایجاد اشتغال برای معتادان هم چشم امیدش به کمک‌های خیرین است. حالان که با افزایش تنوع مواد مخدر صنعتی، راه‌های درمان معتادان پیچیده‌تر شده و رسیدگی به این آسیب بزرگ اجتماعی نیازمند بازنگری در قوانین و مشارکت جدی‌تر دولت است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و اما حسن کامرانی فر، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، میگوید هنوز صلاحیت هیچ یک از کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال تایید و یا رد نشده است. او روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته که طبق مقررات نخست کمیته بدوی وظیفه رسیدگی به صلاحیت نامزدان ریاست فدراسیون فوتبال را دارد و بعد پرونده افرادی که احتیاج به بررسی بیشتر دارند توسط کمیته استیناف بررسی خواهند شد. این اظهارات در حالی است که برخی رسانه‌های ایران در روزهای گذشته از تایید صلاحیت میرشاد ماجدی، مهدی تاج و عزیزالله محمدی خبر داده بودند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار در دانمارک را جویا شدم.
این مضحکه‌ای که تحت عنوان انتخابات فدراسیون فوتبال داره خبراش منتشر میشه، دو سالی هست که همین رویه برقراره و اوضاع به جایی رسیده که فدراسیون فوتبال ایران به تمام معنا عبارتی که به کار میره در خانواده فوتبال اینه که بی‌در و پیکر این فدراسیون ورزشی در تاریخ ورزش ایران فدراسیونی که رئیس نداره، سرپرستش بسیار بی‌کفایت، دبیر فدراسیونش که اشاره کردی متهم به فساد، هیئت رئیسش به حد نصاب قانونی نمیرسه و جلساتش تشکیل نمیشه، معاونت زنان فدراسیون در زندان به سر میبره و در آستانه جام جهانی میخوان انتخابات برگزار کنن. اصلا معلوم نیست این انتخابات چطوریه. هر کی در این فدراسیون به نحوی داره اطلاع رسانی میکنه، معلوم نیست صلاحیت تایید شده. بعدن میگیم، حالا خواهیم گفت کمیته بعدی، صلاحیت‌های بعدی، اصلا یک وضعیت تأسف‌آوری که حکمفرماست و واقعا خانواده فوتبال ایران بریدن از این فدراسیون جز انزجار و نارضایتی محض هیچ احساس دیگه ای پیرامون این مجموعه یا که بر فوتبال ایران به چشم نمیاد، چه در رسانه‌های ورزشی، چه کاربران هوادار فوتبال در شبکه‌های اجتماعی و چه تیم‌ها، بازیکنان، داوران معترض. مصاحبه‌ها رو در رسانه‌های داخلی وقتی مرور می‌کنیم می‌بینیم که هیچ کس راضی نیست.
مهدی، در کنار اینکه نامی از بزرگان فوتبال ایران در فهرست کاندیداهای فعلی ریاست فدراسیون فوتبال ایران دیده نمیشه، اما بار دیگه نام مهدی تاج مطرح شده و اون اتفاقات جنجالی که در دوره او رخ داد، به خصوص در مورد پرونده ویلموت سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال و اتهامات مالی متعددی که علیه او مطرح شده. چه شده که او دوباره به فوتبال ایران برگشته؟
جالبه که مهدی تاج وقتی با اون اتهامات مواجه شد و پاسخی براش نداشت، گفت که پزشک من به خاطر اینکه جراحی قلبی کردم دیگه منو من کرده، از هر گونه کار اداری اصلا اگه بشینم میمیرم، بیام اداره، بیام فدراسیون فوتبال، من یه روزم نباید بیام. و رفت. حالا فراموش شد اون ماجراها، یعنی آبا از آسیاب افتاده، آقای تاج برگشته. البته موقعی که مهدی تاج رفت همه نفسی به راحتی کشیدن واقعا، چون یک فدراسیون فاسد رو به جا گذاشته بود. اما شهاب عزیزی خادم وقتی اومد، او هم که رفت کسی احساس نمیکرد که فدراسیون بهتر شده، او هم که رفت باز نفسی به راحتی کشیدن، چون او بدتر از تاج بود. میشاد ماجدی از اون دوتا هم بدتره. به همین خاطر چه بسا تاج تو این مجموعه نالایق ها، بی کفایت ها و متهمین به فساد از بقیهشون به خاطر تجربه ای که داره و روابطی که داره بهتر باشه. اما پرسش اینجاست پس چی شد؟ اون اتفاقات، اون قضایا، اون اتهامات همینجوری رها؟ بعد مدتی هم خارج از کشور بود، حالا دوباره برگشته. بعد در این بین مجلس شورای اسلامی نماینده‌هاش اعتراض میکنن، میگن که این چرا اومده، این که مگه متهم به فساد نیست؟ سوال اینه که اگر که متهم به فساده چرا از طریق قانونی شما پیگیری نمیکنید؟ مگه نگفتن که دادستان اینا رو احضار کرده، گفته که اموالشون رو مصادره نمیکنید؟ پس شما که مجلسید پس چرا پیگیری نمیکنید؟ اگر که این متهم به فساده چطور سالی 6 ماه میره سواحل آلیکانته اسپانیا زندگی میکنه؟ و از طرفی شما که در مجلس نشستی خودتون اون نهادتون رئیسش متهم به فساده، بعد کسی که افشا کرده، خبر رو منتشر کرده، داره میره زندان، شما نمیتونید در مورد فساد صحبتی کنید چون خودتون هم آغشته به فسادی. در حالی وضعیتیه که در کشور برقراره و فوتبال هم از این بلبشویی که به طور کلی در جمهوری اسلامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی رو در بر گرفته مستثنا نیست.
مهدی، با توجه به نام‌هایی که تاکنون برای ریاست فدراسیون فوتبال ایران مطرح شده، در صورت انتخاب هر یک از این افراد چقدر انتخاب اونها بر آینده فوتبال ایران با توجه به اینکه مسابقات جام جهانی قطر رو هم در آذر ماه داریم تأثیر مثبت و منفی خواهند داشت؟
واقعا هیچ کدوم هیچ فرقی نمی کنن. یعنی سردار عزیز محمدی، مهدی تاج، میرشاد ماجدی، یعنی یکی از یکی بدتر، حتی بد و بدتر هم نه، کلکسیونی از بدترین هاست، مجموعه از مدیران نظامی، سیاسی، مذهبی و همه از دم نالایق. کارنامه هاشون اینو میگه و فسادهایی که به جا گذاشتن. بازیکنان تیم ملی فوتبال هم همین عقیده رو دارن، فقط میگن که هر کی میاد یکی بیاد که اسکوچیچ رو برداره. یعنی این بلبشویی که اتفاق افتاد، کمیته فنی رأی داد که اسکوچیچ بره و اتهامات متعددی مطرح شد از روزنامه کیهان که اصلا سرمربی تیم ملی رو متهم کرد به این که با دلالان نزدیک به تیم ملی در جابجایی بازیکنان و دعوت اونها ارتباط مستقیم داره. خب این اگر کذبه چرا تکذیب نمی‌کنن، چرا پاسخ نمیدن؟ و با این وضعیت در جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران به راحتی میتونه، اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، میتونه زنگ تفریح بشه. و این وضعیت رو کی به وجود آورده؟ فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، دولت و نهادهای نظامی، اطلاعات سپاه که این فدراسیون رو در واقع میرشاد ماجدی از کجا اومد شد سرپرست فدراسیون، کی رو آورده؟ خب اطلاعات سپاه آورده. اینا هم باید پاسخگو باشن که البته در هیچ زمینه‌ای کشور رو دارن به زعم خودشون اداره میکنن، اما هیچ جا به هیچ کس پاسخگو نیستن. و یکی از نسل‌های شگفت‌آور و عالی تاریخ فوتبال ایران داره به باد فنا میره، اگر که همین رویه تا جام جهانی ادامه داشته باشه، چه بسا حتی بدتر هم بشه، مگر اینکه واقعا تغییر و تحولی اتفاق بیفته و اوضاع به نحو دیگری پیش بره در فاصله 4 ماه تا جام جهانی.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک کوپنهاگ دانمارک بود و ارجابی داشت به موضوع انتخابات جنجالی فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین رئیس این نهاد ورزشی. همراه ما بمانید با مجله شبانگاهی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما حکومت نظامی حاکم در میانمار 4 تن را که فعال دموکراسی خواه توصیف شدند اعدام کرد، اقدامی که واکنش مخالفان داخلی و گروه های حقوق بشری و مقام های بین المللی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا اجرای این احکام را با انگیزه سیاسی خوانده و وزیر امور خارجه آمریکا هم این اقدام نظامیان میانمار را بی‌شرمانه توصیف کرده و دبیر کل سازمان ملل هم اعدام ها را سنگدلانه خوانده است. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
روز دوشنبه تلویزیون دولتی میانمار از اعدام 4 فعال سیاسی در این کشور خبر داد. 2 نفر از افراد اعدام شده، کیاو مینیو فعال دموکراسی خواه و فیو زیاتا نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ هستند. اعدام این چند نفر به دست مقامات حکومت نظامی اولین اعدام پس از حدود 4 دهه در میانمار است. مقامات حکومت نظامی میانمار این افراد را به همکاری با شبه نظامیان مخالف ارتش میانمار متهم کرده بودند و دادگاه‌هایشان در دی ماه سال گذشته و اردیبهشت سال جاری پشت درهای بسته برگزار شد. یک فرد مطلع به رویترز گفته که اعدام این افراد هم پشت درهای بسته صورت گرفته و پیش از اعدام تنها یک دیدار از طریق نرم افزار زوم با بستگان خود داشتند. به گزارش رسانه‌های محلی، اعضای خانواده‌های اعدام شدگان به امید تحویل اجساد این فعالان دموکراسی خواه در بیرون از زندان اینسین در شهر رایگون تجمع کردند. ارتش میانمار یک سال و نیم پیش با بازداشت آنگ سان سوچی مشاور دولت و سایر رهبران حزب حاکم دست به کودتا زد و از همان وقت حکومت نظامیان زمام امور را در دست دارد. حکومتی که از نخستین ساعات به قدرت رسیدن سرکوب مرگبار و خونینی را علیه مخالفان خود به راه انداخت. اعدام‌های روز دوشنبه در حالی رخ داده که کارشناسان سازمان ملل پیشتر در گزارشی از صدور 114 حکم اعدام توسط حکومت نظامی میانمار خبر داده و نسبت به احتمال اجرای این احکام هشدار داده بودند. حال با اجرای حکم اعدام این 4 فعال دموکراسی خواه، این کارشناسان در مورد شکلگیری وضعیت فوق‌العاده در میانمار هشدار می‌دهند. فیل رابرتسون، معاون آسیایی دیدبان حقوق بشر، این اقدام حکومت نظامیان را نشان فرومایگی آنها دانسته و در مورد آینده میانمار هشدار می‌دهد.
در نهایت اکنون جنگی بین این حکومت نظامی و مردم در جریان است. مردم دیگر حاضر نیستند توسط این حکومت نظامی اداره شوند و حکومت نظامی از زور مطلق استفاده می کند تا اراده خود را بر کشور تحمیل کند. بنابراین همانطور که گفتم، ما واقعا داریم به سمت یک جنگ داخلی حرکت می کنیم، به سمتی که وضعیت حقوق بشر بسیار بدتر خواهد شد.
در یک سال و نیم گذشته اعتراضات مردمی در برابر حکومت نظامی با گستردگی ادامه داشته و هر بار با شدت و خشونت سرکوب شده. آنگ ناینگ سوه یکی از روزنامه نگاران در تبعید میانماری است و اعدام‌های اخیر را نتیجه عدم حمایت مجامع بین المللی از جنبش مردم میانمار می داند.
این خیلی ناعادلانه است، میدونید؟ و خیلی از مردم، چطور بگم، از اقدام جامعه بین‌المللی ناامید هستند. همه این حرف‌ها که ما نگران هستیم، ما چنان خواهیم کرد و چنین کردیم، میدونین؟ هیچ، عملاً هیچ کار نکردن. اگه کاری میکردن که ما شاهد این اعدام ها نبودیم.
مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله با تصویب توافق پنج بخشی آسئان تلاش کرده از تنش موجود در میانمار بکاهد. نماینده ویژه این مجمع 8 تیر ماه به میانمار سفر کرده و با رئیس حکومت نظامیان دیدار کرد. با این حال پاتریک فونگ ساسرن عضو سازمان استحکام حقوق بشر اعدام‌های اخیر را نشانه بی اثر بودن تلاش‌های دیپلماتیک آسان می‌داند.
این مسلماً نه تنها یک تراژدی انسانی بلکه یک سیلی دیپلماتیک بر چهره آسئان و بر چهره کل جامعه بین المللی است که از حکومت نظامیان میانمار می‌خواستند تا اقدامات خشونت‌بارش را متوقف کند، به طور خاص این اعدام‌ها را متوقف کند، اما حکومت نظامی اهمیتی نداد و کار خودش را کرد.
فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت نظامیان میانمار دورانی تیره و سخت را پیش بینی می کنند، دورانی که اعدام‌های روز دوشنبه نشان ظهور آن است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و ما وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه در گفتگو با نمایندگانی در نشست اتحادیه عرب در قاهره، هدف اصلی مسکو در اوکراین را سرنگونی دولت ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین توصیف کرد. سرگئی لاوروف تاکید کرده که عملات هوایی روسیه سراسر اوکراین را در بر خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
وزیر امور خارجه روسیه سفر 5 روزه خود را به کشورهای آفریقایی روز یکشنبه آغاز کرد. کشورهایی با اقتصاد کوچک که حمله روسیه به اوکراین و به دنبالش کاهش واردات غلات اوکراین به نگرانی‌ها از گسترش قحطی و فقر در این کشورها دامن زده. آقای لاوروف طی سخنرانی بر وفاداری مسکو به تمامی تعهداتش در صادرات غلات تاکید کرد. مصر یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم در جهان است. سال گذشته حدود 80% گندم مورد نیاز این کشور از روسیه و اوکراین خریداری شد. روسیه متهم شده که با بلوکه کردن بندرهای اوکراین در دریای سیاه سعی دارد از غلات به عنوان اهرم فشار برای رفع تحریم‌های وضع شده علیه مسکو استفاده کند.
این دروغ بیش از پیش تکرار شده، بارها و بارها. اما می دانید که در نهایت در 22 ژوئیه در استانبول ما موفق شدیم به توافق برسیم. همانطور که گفتم در استانبول دومین سند توافق امضا شد. قرار شد اوکراین دریای سیاه را میزدایی کند و اجازه دهد کشتی ها وارد دریا شوند. و سپس ترکیه به همراه یک کشور دیگر که هنوز مشخص نشده کشتی های اوکراینی را بازرسی کنند تا مطمئن شوند که هیچ سلاحی به همراه ندارند.
او با صراحت گفت که روسیه قصد دارد که در نهایت دولت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را سرنگون کند. آقای لاوروف بار دیگر کشورهای غربی را متهم کرد که می‌خواهند بین روسیه و اوکراین اختلاف ایجاد کنند. روز یکشنبه روسیه با انتشار ویدئویی مسئولیت حمله به بندر اودسا در روز شنبه را پذیرفت. حمله‌ای که می‌تواند تهدیدی برای توافق روز جمعه بین دو کشور برای انتقال امن غلات اوکراین از اودسا و چند بندر دیگر این کشور به جهان باشد. روسیه ادعا کرد که در این حمله انبار غلات را هدف قرار نداده و یکی از انبارهای محل نگهداری تسلیحات آمریکایی هدف قرار گرفته. با این وجود یوری ولاسکو معاون وزیر زیرساخت اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که صادرات غلات اوکراین از این هفته از سر گرفته خواهد شد.
اولین محموله‌های غلات از بندر خورنمورسک، سپس از اودسا و بندر پیودنیه اوکراین را تنگ خواهند کرد. در مجموع تا دو هفته دیگر از نظر فنی آماده صادرات غلات از تمامی پایانی ذکر شده خواهیم بود.
در تحول دیگر، یک نهاد وابسته به دادستانی روسیه روز دوشنبه پیشنهاد کرد که دادگاهی بین المللی با حضور کشورهای ایران، سوریه و بولیوی برای بررسی جنایات جنگی مرتکب شده از سوی اعضای نیروهای مسلح اوکراین تشکیل شود. برخی تحلیلگران سیاسی این پیشنهاد را واکنش مسکو به دیوان کیفری بین المللی در لاهه توصیف کردند. این نهاد پیشتر اعلام کرده بود که تحقیقات مقدماتی درباره وقوع جنایت جنگی توسط روسیه در اوکراین را آغاز کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
با گزارش همکارم مهران کریمی به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. شماره پیامگیر 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران 12:30 شب تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.